سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوره دوم این مباحث عرفان اسلامی رو شروع میکنیم. دوره اولش به بحث در مورد رسائل عرفانی سهروردی اختصاص داشت. دوره دومش به مباحث عرفانی ابن سینا. البته حق بود که ما با ابن سینا شروع میکردیم، چون ابن سینا اقدم است و یک قرن جلوتر از سهروردی بوده و سهروردی برخی کاراش اصلا متکی بر ابن سینا بوده، آنچنان که خواهم گفت. ولی به هر حال این زمان طالب سهروردی بود و ما بعد از اتمام و بخش سهروردی به این نتیجه رسیدیم که خوبه به این مباحث ابن سینا هم اشاره کنیم. در این مباحث یک رساله رو شما مشاهده نخواهید کرد، اگرچه رساله بسیار مهمی است و اون رساله پرندگان هست، رسالت الطیر هست. علتش اینه که این رساله توسط سهروردی به فارسی ترجمه شده و ما بحث اون رو در ضمن مباحث سهروردی آوردیم و لذا جز این مباحث نیست، با اینکه بسیار مهمه و نوشته اصلیش توسط ابن سینا صورت گرفته. این رساله ها برعکس رساله های سهروردی که اکثرش به فارسی بود، همه این رساله ها به عربی است. اگرچه ابن سینا ایرانی بوده، ولی به واسطه این که زبان اول علمی اون دوره عربی بوده، ایشون وقتی به عربی می نوشته خواننده‌های بیشتری داشته و صرفاً یکی دو اثرش رو به فارسی نوشته که مهمترینش دانشنامه علایی هست. دانشنامه علایی دایره المعارف فلسفیش هست، اون به فارسی است. فارسی بسیار زیبای در قرن چهارم و پنجم هست. البته برخی کلماش ممکنه من و شما دشوار بفهمیم، اشکال از خودمونه، باید بریم و فارسیمون رو تقویت بکنیم. اما این رساله ها همه خوشبختانه به فارسی ترجمه شده و من کوشش میکنم ترجمه فارسی شو در اختیارتون بگذارم. متن عربیش هم برای کسانی که مایل هستن قابل عرضه هست. مانند رساله های سهروردی همش داستان نداره، یعنی همش به اصطلاح بحث رمزی نیست. برخیش مستقیما بحث عرفانی کرده، ولی بسیار با ارزشه و ابن سینا نابغه‌ای بوده در هر رشته وارد شده. کارش کار کلاسیک محسوب میشه، کارش کار اصلی محسوب میشه و هر که بعد از اومده پیرو اوست. و جالب اینجاست، ابن سینا رو نوعاً ما با فلسفه، با منطق و با طب میشناسیم. میدونید که آثار اصلی ابن سینا، حکیم بزرگ و بلند آوازه ایرانی، کتاب اصلیش در طب کتاب قانون هست که تا قرن 17 هم در همه دانشگاه های مهم دنیا از جمله دانشگاه اروپا به عنوان متن اصلی درسی تدریس میشده و الان جستجو بفرمایید هم میتونید حتی جلد کتاب قانون رو پیدا بکنید و خود کتاب رو هم تو کتابخونه ها که باز اخیراً هم تجدید چاپ شده مشاهده بکنید. کسی که چند قرن کتابش به عنوان متن اصلی درسی تدریس بشه، یعنی آدم کمی نیست، بسیار آدم مهمی است. در فلسفه مهمترین کتاب ابن سینا دایره المعارف شفاست که 10 جلد که شامل منطق، طبیعیات، ریاضیات و الهیات میشه که همش الان مهمترین متن فلسفی هست که در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی ابن سینا مرحله عالیش خونده میشه. البته فقط بحث الهیاتش، بقیه بحثاش خب طبیعیات و ریاضیاتش چندان شاید امروز طالب نداشته باشه، ولی اونها مطالب مهمیست. این دوتا کتاب اصلی ابن سیناست. یک کتاب دیگری که گفته میشه جز آخرین کتابهاش ممکنه باشه، کتاب اشارات و تنبیهات که 3 بخش آخرش و 3 نمط آخرش بحث عرفانیه که ما در این جلسات خواهیم خون. ساده هم نخواهد بود، ولی به نظرم رسید که حداقل به گوش ما بخوره که بزرگان ما این گونه عرفان رو میفهمیدن، بسیار بسیار مفید خواهد بود. چند رساله دیگه هم داره، فهرستش رو مشاهده میکنید، به تدریج اونها رو دنبال خواهیم کرد. اگر طالبان بیشتری داشت، رساله های دیگری هم میشه در بین آثارش پیدا کرد، منتها نه مانند سهروردی خوشخوان نیست و یکی دو تاش بیشتر داستان نداره و عرفان یا فلسفه محضه و بنابراین تحمل بیشتری میخواد برای درک مطالبش. این که حالا چرا من از این داستان شروع کردم، از این مورد خاص سلامان و ابسال شروع کردم، جالب است این که بدانید متن اصلی این رساله به دست ما نرسیده، یعنی آنچه که ابن سینا نوشته خودش به دوران ما نرسیده، ولیکن در چند اثر قطعی الاستناد به ابن سینا اسمش آمده و یکی از شارحان بزرگ ابن سینا که خواجه نصیرالدین طوسی حکیم بزرگ قرن هفتم باشه، ایشون این داستان رو به دو روایت در شرح اشارات خودش نقل کرده و چون و گفته که متنی دست داشته که احتمالاً نوشته خود ابن سیناست. نصیرالدین طوسی مهمترین شارح ابن سیناست، یعنی اشارات ابن سینا بدون شرح خواجه نصیر فهمیده نمیشه، اینقدر فرد مهمیست در فهم آثار ابن سینا. و ما با اعتماد به خواجه نصیر آنچه را که به عنوان سلامان ابسال آورده اینجا نقل میکنیم، ولی این که ابن سینا رساله به نام سلامان ابسال نوشته قطعی است. حالا سنداش رو هم عرض میکنم. و این رساله، این سلامان و ابسال، ریشه هم قبل از ابن سینا وجود داشته. حالا کدوم روایتش صحیحه آنچنان که خواهم گفت روایت‌های متفاوتی داره، ولیکن چیز جالبی که هست هم در فرهنگ یهودی هست، هم در فرهنگ هندی هست، هم در فرهنگ یونانی هست، هم در فرهنگ عربی است. و اگر اسطوره شناسی یا بحث تطبیقی فی الواقع اون چیزی که به نام اسطوره شناخته میشه آشنا باشیم، میدانیم که خیلی دشوار است که یک ملت بتواند بگه من خالق این اسطوره هستم. نوع اسطوره ها مشترک است بین فرهنگ های مختلف با روایت های مختلف، نه فقط همین روایتی که ما میشناسیم. حالا چه بسا خواجه نصیر فقط روایت یونانی یکی از داستان هاش رو میدانسته، ولی بعد از او در تحقیقات معاصر مشخص شده که سلامان و ابسال ریشه هندیش شاید از همه ریشه هاش قدیمی تر باشه، بعد از او ریشه یهودیش هست. حالا اسمها رو هم در حدی که من میتونم اون کلمات رو بیان کنم، ممکنه تلفظم هم صحیح نباشه، اشاره میکنم. بعد به یک روایت بسیار نازلش به عربی میرسه، به فرهنگ یونانی است که به عربی ترجمه شده، و بعد به دوره ابن سینا میرسه. اما حالا کدام یک از اینها درسته؟ درست هم وجود نداره. به شما بگم همه اینها میتونه درست باشه. اسطوره، فرقش با تاریخ اینه که ما مستندی برای تحقق واقعی اسطوره نداریم، اما اسطوره نشان دهنده ضمیر خداگاه یا مشخصا ناخودآگاه انسانی است و کاملا قابل اعتناست. گاهی وقتا بر اساس همین اسطوره ها میشه فرهنگ یک ملت رو شناخت. و این که حالا قبل از ابن سینا هم این قائلی داشته به نظر میرسه چندان مهم نباشد، مگر قبل از فردوسی داستانهای شاهنامه وجود نداشته؟ قطعا وجود داشته، اما فردوسی است که این داستانها رو احیا کرد و ما امروز از زبان فردوسی اینها رو میفهمیم، میشنویم و جزء فلواقع تاریخ و فرهنگمون شده. سلامان ابسال اگرچه قبل از ابن سینا وجود داشته به هر روایتی، اما بحث عرفانی اون با ابن سینا شروع میشه. ابن سینا نخستین حکیمی است که این داستان رو وارد فرهنگ فلسفی و عرفانی کرد و چیز مهمی است. جالب است بدانید که یکی از این روایات هم با عبدالرحمن جامی وارد نظم میشه. در هفت اورنگ جامی یک اورنگش به نام سلامان ابسال است. سلامان ابسال قصه عشق است، یعنی بحث اصلیش بحث عشق است و عشق در ادبیات عرفانی ما حرف اول رو میزنه. عشق هم عشق مجازی نیست، عشق حقیقی است، اگرچه این داستان داستان رمزی است. منظور از داستان رمزی اینه که ظاهر داستان چیزی است، اما این ظاهر اشاره به یک واقعیتی میکند که در باطن اون داستان است و باطن داستان است که حرف اصلی رو میزنه، نه ظاهر داستان است. میباید رمزگشایی کنیم و مشخص کنیم هر یک از شخصیت‌های داستان، شخصیت‌های ظاهری داستان، اینها نماینده کدام رمز در باطن داستان هستند و نوع گویندگان وقتی اینها داستان‌ها رو به کار بردند مرادشون بیان اون امر باطنی است، نه بیان امر ظاهری. لذا بیان امر ظاهریش فقط برای به خاطر سپردن است و همین، و الا میباید کوشش کنیم وارد باطنش بشیم. گاهی وقتا ظاهر داستان هم به نظر غیر اخلاقی میاد، مثل داستان امروز، نتیجهش نتیجه اخلاقی است، ولی که مسئله اصلی اون کاری است که نویسنده میخواد کوشش میکنه که ما رو به اون باطن راهنمایی کنه و ببره. سلامان ابسال توسط ابن سینا وارد فرهنگ ما شده، قبل از او گفتم میتونه وجود داشته باشه، و بعد از او اسماعیل ریزیس در قرن هفتم که در این زمینه نوشته، و بعد از او عبدالرحمن جامی است. شاید بیشترین کسی که در احیای سلامان ابسال در ابن سینا نقش داشته باشه نصیرالدین طوسی است که حق بزرگی به گردن این داستان حداقل داره. اما خود این در فرهنگ یهودی، فرهنگ توراتی گفته میشه که تو روایات بنی اسرائیل دو تا شخصیت بودن، مثلا در تلمود و جاهای دیگه، این به اصطلاح سلامانش با تلفظ عبری همون سلیمان است. انگلیسیش هم میبینید سلیمان، با سلامانی که اینجاست خیلی نزدیک. ابسالش با ابسالین یا ابی شالوم نزدیکه، که اون دوتا شخصیت یهودی میتونه همین ها باشه. هیچ بحثی هم نداریم که اونا دوتا برادر بودن از دو مادر داوود و بعد به خواهر امی خودشون عاشق شدن و داستانی داره که حالا وارد اون نمیشم من، چون داستان امروز بعد کافی روایت داره که حالا بخوام روایت های فرعی رو واردش بشیم طول بود. در فرهنگ هندی که به نظر میرسه از همه اینها قدیمی تر باشه، یک فلواقع ما اصطلاحی داریم که برای زاهدان به کار میبرن، زهاد به کار میبرن، که اتفاقا تو بحث ما موضوعیت داره، به نام سرامانا، که این سرامانا با این سلامان ما اینجا بسیار نزدیک. و بعد یک اصطلاح دیگه دارن به نام ابسارا که با این ابسال ما، سلامان و ابسال، ابسارا باز نزدیک. ابسارا کیه توی فرهنگ هندی؟ گفته شده یه پری آسمانی یا نیم آسمانیه که برای فریب زاهدان که قدرتشان خطری برای خدایان بوده فرود می آمدن تا این زاهدان رو در کنج عزلت خودشون فریب بدن. شیخ صنعان رو در نظر بگیرید، اون داستانهایی که داره. حالا این ابسارا یک همچه حالتی است که میاد تا زاهد رو فریب بده. خیلی شباهته، این اون جزئیات رو کار ندارم، ولی اگه اینا رو مقایسه تطبیقی بخوام بکنیم اینا به هم نزدیک میشه. تو فرهنگ عربی هم گفته شده که دو نفر بودن که اسماشون به همین دوتا نزدیکه، یکیش خیر بود که سلامان باشد، یکی شر بود که ابسال باشد، یه چیزی شبیه به این. و بعد این دوتا به اسارت گرفته میشن، اون خیره به خاطر اخلاق نیکویی که داشت خریداری میشه، عمر درازی میکنه، اما اون شره کسی حاضر نمیشه بیاد و بخرتش و بالاخره در اسارت از دنیا میره. اسم اون هم مشخصه که مشهور بوده. اینها به کنار، دو روایت از روایت‌های سلامان و ابسال در کتاب شرح اشارات خواجه نصیر آمده که این فلواقع بحث امروز منو تشکیل میده. این مباحث دیگرش، اون چیزی که جامی آورده روایت عربیش هست، یعنی روایت حنین ابن اسحاق. حالا توضیح میدم اون دو روایت رو. در ابن سینا، ابن سینا یک اول حدود تحقیقی که خود من کردم چیزی حدود 60 تا 100 کتاب واقعش مال خود ابن سیناست، اما ما بیش از نزدیک بیش از 250 تا 400 کتاب به نام ابن سینا داریم. یعنی ابن سینا بعد از مرگش هم ظاهرا خیلی کتاب نوشته و این چیزیست. خیلی از افراد میخواستن، چون اسم ابن سینا بزرگ بوده، چیزی مینوشتن، مینوشتن ابن سینا، همین نوشتن ابن سینا روش دیگه تضمین میشد. و یک دشواری الان اینه که تشخیص بدیم کدومش مال ابن سیناست کدومش مال ابن سینا نیست. یکی از ملاک‌هاش اینه که یک شاگرد ابن سینا داشته به نام ابو عبید جوزجانی. ابو عبید یک رساله نوشته به نام رساله سرگذشت. این رساله سرگذشت باعث با خود ابن سینا شروع میشه توسط ابو عبید ادامه پیدا میکنه که این معتبرترین بیوگرافی و سرگذشت ابن سیناست. تو این رساله اسم چند اثر ابن سینا 40 اثر حداقل ذکر شد. من تحقیقی که روی رساله کردم این 40 اثر در نسخه های خطی همینطور که میام جلو اینم بچه میکنه به بیش از 120-140 اثر رسیده. یعنی خود نسخه های خطی همین رساله هم توش این مشکلات رو ما داره. یکی از اثرهایی که توی این رساله به عنوان آثار ابن سینا در نسخه های اولیش یعنی نسخه اصلیش اسم برده شده سلمان افضال. پس ما مطمئن هستیم ابن سینای بزرگ رساله به نام سلامان ابصال نوشته. سند دوم ما در متن اشارات و تنبیهات در نمط مقامات العارفین که نمط نهم اشارات هست، اونجا هم به اسم سلامان و ابصال اشاره میکنه و حالا توضیح خواهم داد. این دلیل دومه که ابن سینا به این عبارت سلامان و ابصال به این داستان عنایت داشت. در رساله سومش که در قضا و قدر هم آمده باز یه اشاره به سلامان ابصال و یکی از روایت‌هاش داره که هم روایت اولشه. بنابراین در 3 اثر موجود در دست ما ما اطمینان پیدا میکنیم که ابن سینا در مورد سلامان ابصال چیزی نوشته. اما متنش کجاست؟ نمیدونم. متن به نام ابن سینا به دست ما نرسید. در شرح اشارات که گفتم احتمالاً یکی از آخرین آثار ابن سینا و یکی از پرحاشیه و شهرترین آثار جهان اسلام و دنیا بلکه هست، یعنی شهرهایی که بر این اشارات نوشته جز پرشهرترین کتاب‌های جهان محسوب میشه. در اینجا وقتی میخواد عرفا رو توضیح بده که رو ما یه بحث جداگانه خواهیم داشت در مورد مقامات عارفین، و جالب این که بدونید حرف ابن سینای فیلسوف در شرح عرفان خودش راه گشوده برای همه کسانی که بعد از ابن سینا آمدن و خواستن در مورد عرفان سخن بگن. خیلی مهمه که کسی که در عرفان خودش فرض کنید مبدع نبوده بیاد همچو کاری بنویسه که برای بعدی ها الگو بشه، الگوی عرفان محسوب بشه. اونجا اشاره میکند به این جمله، اشاره میکند میگه که اگر به گوشت خورده باشد که در مورد مسئله عرفان من میخواهم به تو در مورد سلامان و ابصال مثال بزنم. که سلامان قصه سلامان و ابصال هم به کار میبرد. میگه سلامان مثلیست برای تو و ابصال مثلیست برای درجه تو در عرفان. این یک جمله است که قطعا خود ابن سینا نوشته. فخرالدین رازی باز یک ایرانی دیگر اهل ری بوده، ایشون اولین شارح اشارات است، منتها شارحی است که اشارات رو شرح کرده برای رد آمده جلو، یعنی سعی کرده مناقشه کنه در مطالب اشارات. خواجه نصیر بعد از خواجه میاد شروع میکنه ابن سینا رو اشارات رو شرح کردن که به اشکالات فخرالرازی پاسخ بده. بعد از این که عبارات رو توضیح میده یه نیم نگاهی هم میندازه به فخرالدین رازی که جناب فخر فرمایشاتی که کردید بی خود بود، شروع میکنه اشکالات رو جواب دادن. یکی از جاهایی که بین فخر و بین خواجه اختلاف جدی است در همین بحث سلامان ابصال. فخرالدین رازی میگه که اینجا ابن سینا لغز گفته، اینجا چیستان معما گفته، اصلا معلوم نیست چی گفته، مشخص نیست و ابراز بی اطلاعی میکنه. میگه شاید دو اصطلاح که خود ابن سینا درست کرده و معنای خاصی نداشته و شاید هم منظور از سلامان حضرت آدم باشه، منظور از ابصال هم بهشت باشه، یک همچه چیزی که این قصد بهشت کرده که حرف بی ربطی بودش. خواجه نصیر مدافع ابن سیناست، یعنی در تمام اشارات کوشش میکند از ابن سینا دفاع کند، دفاع جانانه هم میکنه. اینجا که میرسه میگه نه، اینی که شما گفتید صحیح نیست. در زمانی که داشته شرح اشارات رو مینوشته نتوانسته بوده متن داستان سلامان ابصال رو پیدا کنه. 20 سال بعد، حالا کوشش رو ببینید و همت رو ببینید، 20 سال بعد این رو آورده اضافه کرده که من این شهر رو 20 سال قبل نوشتم، اما در این 20 سال زحمت کشیدم، به دو روایت از سلامان ابصال دست پیدا کردم و حالا دو تا روایت رو برای شما نقل میکنم و این رو به متن شرحش اضافه کرده. و ما الان اون دو تا داستانی رو که خواجه نصیر در شرح اشارات 20 سال بعد از متن اولیه نوشته الان در دست ماست و اون دو تا روایت ذکر میکند. روایت اول همون روایتی است که حنین ابن اسحاق در قرن سوم هجری از یونانی به عربی ترجمه کرد. متن در دست ما هست، یعنی متن حنین ابن اسحاق به زمان ما رسیده که اون رو حالا توضیح خواهم داد. و انتهای این داستان میگه که این با اون اشاراتی که ابن سینا داره که ابصال یک مسئله برای تو هست در عرفان، درجه برای عرفان هست، ابصال توی داستان اول، روایت اول مثبت نیست، منفیه. برای همین میگه این نمیتونه منظور ابن سینا باشه. بعد روایت دوم را از سلامان ابصال نقل میکنه، میگه این میتونه روایت باشه و بعد ادعا میکند این همان سلامان ابصالی است که ابو عبید جوزجانی در رساله سرگذشت گفته بود. یعنی این به روایتی میتواند همون چیزی باشد که ابن سینا خودش نوشته، منتها به قاطعیت نمیگه. بنابراین بر اساس برداشت این شارح بزرگ ابن سینا، یعنی خواجه نصیر طوسی، روایت دوم روایت ابن سینا از سلامان ابصال است، اما روایت اول میگه این عوام حکما گفتند، نمیپسنده و به لحاظ اخلاقی هم بهش اشکال داره. من حالا هر دو روایت رو میگم. البته روایت اول هم در قرن اخیر قائلانی پیدا کرده که چه بسا این روایت روایت اصلی همین بوده باشه و خواجه نصیر متوجه رموز اون نشده و لذا اون رو نفی کرده. خب پس این فلواقع خلاصه یه مسئله. جامی، عبدالرحمن جامی، روایت اول رو به نظم کشیده، یعنی روایت حنین ابن اسحاق رو که خواجه نصیر نپذیرفته به نظم کشیده. و ابن توفیل هم ضمناً که یک رساله دیگری باز هم اسم حی ابن یقظان که ابن سینا اون رو ابتکار کرده اون نوشته، باز اون هم اومده در لابلاش اسم سلامان ابصال رو برده اما یه روایت دیگری اصلا درست کرده. هر کسی از زن خودش یه چیز درست کرده، اسمشو گذاشته سلامان ابصال اومده جلو. میخوام بگم خیلی ریشه داره و بحث عشق هم توشه. خب حالا اینا به کنار، وارد بحث روایت اول بشیم. روایت اول یک شاهیست که این شاه در یک ناکجا آبادی سلطنت میکنه، مهم نیست کجاست چون حالا به ایناش کاری نداریم، مهم این است که یک فرمان روای بزرگ است. این شاه فرد زاهدی است. توجه کنید به این صفاتی که حالا توی سرش هندیش رو هم خوندیم. فرد زاهدی است، به زنان توجهی ندارد و اما دلش میخواد بچه داشته باشه. سنش هم به حدی رسیده که احساس میکند سلطنتش اگر بچه‌ای در کار نباشد در خطر است، اما نمیخواهد همسری داشته باشد، خارج از زن میخواهد بچه داشته باشد. حکیمی دارد، این چهره دوم داستانه. چهره دوم یک مشاور دانشمندی دارد، حکیم خردمندی است، با او مشورت میکند و او میپذیرد که نطفه شاه را خارج از رحم زنی به تولد برساند. حالا در فرواقع بیولوژی آن دوره چگونه این ممکن بوده است، این دیگه ول عهدت ول راوی. به هر حال جالبه که در قرن مثلا سوم هجری تو ذهن بشر امرو آن روز بوده است که ممکن است بچه خارج از رحم مادر هم مثلا امکان لقاح باشد و تولد صورت بگیرد. حالا ایناش دیگه بحث علمیه، فقط بدانیم هم چیز. بعد این بچه متولد می شود بدون مادر شناخته شده، بچه خارج از رحم زنی متولد می شود. خب بچه شیر می خواد، چه بکنن؟ یک دایه براش میگیرن. دایه نفر سوم است. اون بچه سلامان است. دایه ابسال است. شاه اسمش نیست. مشاور حکیم اسمش نیست. دو نفر تو اینجا اسم دارند. سلامان همون بچه شاه، پسر شاه، و ابسال دایه. چیز صفاتی که از دایه در روایت اول هستیم، این مال هنر به اسحاقه، آمده این است که زنی جوان و بسیار زیباست. دایه بچه را شیر میده. پدر میخواد بچه را از دایه بعد از دوران شیرخوارگیش جدا کنه. بچه بیتابی میکند. برخلاف میل پدر، بچه سلامان در دامان ابسال باقی میماند تا دوران بلوغ. دوران بلوغ که میرسد، پدر میخواد بچه رو، سلامان رو، از دایه ابسال جدا کند. حالا مرحله بعدی اتفاق میفته، سلامان عاشق ابسال میشود، مادر رضایش، و در این مسئله ابسال بی تأثیر نیست. یعنی ابسال با عشوه‌گری سعی میکنه بچه‌ای که از سینه او شیر خورده رو به خود جذب کند. پدر مخالفت میکنه و پسر رو، ابسال رو میخواند که تو قرار است صاحب این تخت و تاج باشی و این راه درستی نیست که در پیش گرفتی، از این زن جدا بشو. ابسال به جای این که نصیحت پدر رو بپذیرد، دست سلامان ببخشید. سلامان به جای که نصیحت پدر رو بپذیرد، دست ابسال رو میگیرد و به یک جزیره فرار میکنند که با هم باشند. پدر به یک، یعنی شاه، به یک نیروی مسلط است. حالا جام جهان نما بفرمایید، یا مثل رادار یا هر چیزی میتونست رصد کند و ببینه اینا کجا هستن. دلش میسوزد، برای اینا آذوقه میفرستد. چندین سال میگه باید پسر به عقل بیاید، شاید هنوز نوجوان است، هنوز دهنش بوی شیر میدهد، باید خودش بفهمد که این راهش نیست. مدتی میگذرد اما پسر سر عقل نمیاد. پدر تصمیم میگیرد، شاه تصمیم میگیرد به گونه ای مانع وصال سلامان و ابسال شود، فقط بتوانند همدیگر را ببینند ولا غیر. خب این باعث میشود آتش اشتیاق سلامان افزایش پیدا کند، اما وصال حاصل نمیشود. برای این به عجز و لابه میفتد، پیش پدر میرود که اشتباه کردم، ببخشید، کمک بکن. اینها میگه باید فراموش کنی ابسار رو. به روایت نصیرالدین طوسی، ابسار زنی فاجر است، چون پدر بهش گفته تو مادر تو بوده، جای مادر تو بوده، نه جای همسر تو. میخواد که از پسرش میخواد، میگه به شرطی میبخشمت که فراموش بکنی ابسار. پسر به جای این که، ابسال به جای این که حرف پدر رو بپذیرد، به جزیره برمیگردد، در آغوش ابسال با همدیگه میپرند توی دریا به قصد خودکشی. پدر قرار است به همین، این دیگه پدر عادی نیست، باز جام جهان نماش رو نگاه میکنه، به دریا دستور میده که سلامان رو نجات بده، ابسال رو نه. اما سلامان نفهمد چه به روز ابسال می آید. خلاصه پسر رو بعد از چند قوت خوردن از آب بیرون می کشند سالم. ابسال غرق می شود. پسر رو میارن، حالا رنج نمی دونم که ابسال غرق شده، و بهانه ابسال رو می گیره. پدر حکیم رو خبر میکنه که پسر دست تو سپرده، ابسال دست تو سپرده، تربیتش کن. حکیم او رو به غاری میبرد. غار چیز بسیار مهمیه. توی فرهنگ فلسفی و عرفانی ما روش کار میکنه. به او ابتدا میگه که اگر تو به حرفای من گوش کنی، من آنچه که تو میخوای رو برات فراهم میکنم. و این میگه یعنی ابسال رو برام میاری، میگه به شرط یک گوش کنی. اولین کاری که میکنه لباس ابسال رو از آب گرفته بودن، بدون که بگه از آب که به اصطلاح بدن کجا رفته، میاره و لباس رو به تن سلامان میکنه. بوی به اصطلاح معشوق رو این میشنوه و مست میشه و بعد صورت مثالی معشوق رو به او نمایش میده و آرامش میکنه و بعد به تدریج از زهره براش میگه. منطقه البته شما ممکنه صورت زیبای زهره رو نشناسید ولی ونوس رو خیلی خوب نشناسید. زهره همون الهه زیبایی است و ونوس است. بعد میگه که براش توضیح میده که میگه زیباتر از ابسال هم پیدا میشه و کم کم ای رو آماده میکنه برای یک زیباتری و بعد اون رو با سیمای زهره یا ونوس زیبای زیباترین زیبایان آشناش میکنه و سلامان دل به زهره میسپارد و کلن ابسال رو از یاد میبرد. بعد وقتی عشق دل به زهره میسپارد، کم کم متحول میشه و آماده میشه برای پذیرش جانشینی پدر و براه و داستان ادامه پیدا میکنه. این روایت اوله که گفتیم از یونانی به عربی در قرن سوم ترجمه شد. خب این رمزهای توش هست، حداقل چند چهره اصلی توش هست. این چهره ها کی هستند؟ این ارتباطات چیه؟ برای هر کدومش تفسیر شده. اما این که شاه کیست؟ گفته شده شاه عقل فعال است. این تفسیر خواجه نصیر، تفسیر فلسفی است. خب سلامان کیست؟ عقل نظری است. عقل نظری تحت عقل فعال فی الواقع استکمال پیدا میکنه، به کمال میرسد. ابسال کیست؟ این نکته اصلی اینجاست. ابسال قوای بدنی انسان هست، بدن انسان هست. این بدن برای رشد عقل نظری در یک زمانی به هم نیاز دارن که عقل نظری در بدن به کمال خودش برسه. اما در صورت سیطره بدن بر عقل نظری، عقل نظری فی الواقع پوشیده می شود، به انحراف می رود، منقمر می شود، از دست می رود، گمراه می شود. و در اینجا اتفاق افتاده، اتفاقاتی که برای این اصطلاح سلامان اینجا اتفاقاتی که افتاده همین است. عقل فعال اونجا نشسته و بعد آمده سلامان در مرحله اول به اصطلاح چی شده؟ آمده دلباخته بدن شده. فی‌الواقع به دنبال وقتی که تو قصه تون جزیره رفت، کلن به امور حسی، به امور دنیاوی پرداخت. و بعد وقتی تحت تربیت اون پیر چی هست؟ اون هم فی‌الواقع فیضی است که از جانب عقل فعال میتابد، منعطف میشود. اون فیض است که در کنار عقل فعال تربیت عقل نظری رو به عهده داره. و بعد وقتی که اون رو مرحله بعدی کوشش میکند عشق رو، عشق حیوانی رو به عشق پاک تبدیل کند، صورت رو میبینه، دیگه رابطه ای نیست. و تو مرحله سوم که عاشق ونوس میشه، عاشق زهره میشه، اون رو به عشق حقیقی تبدیل میکنه. یعنی سه تا عشق رو هم دنبال میکنیم اینجا. عشق حیوانی هست، عشق انسانی پاک هست و بعد عشق حقیقی است که مرحله بالایش. و در مجموع سلامان با طی مدارج مختلف عشق بعد از رسیدن به عشق حقیقی به کمال میرسه. این تو روایت اول. ولی که نکته اصلی، اشکالی که خواجه نصیر به این روایت میگیره اینه که ابصال تو اینجا نمیتونه درجه از عرفان رو نشون بده. ابصال چهره منفی است در این. این روایت تفسیر دومی هم شده. این تفسیر دیگه تفسیر مدرنه. تفسیر اول تفسیر سنتی فلسفی. تفسیر دوم بر اساس فی الواقع داده های یکی از روانشناسان بزرگ معاصر هست، کارل یوستاف یونگ. یونگ رو احتمالاً همه شنیدیم، اون مبدع روانشناسی تحلیلی بر اساس و با فرهنگ هندی مدتا آشناست، با فرهنگ هلینیستی آشناست، با فرهنگ این فرهنگ های فی الواقع هرمسی و مانند اینا آشناست، اصلا کاراش رو از این اسطوره ها گرفته و پرورش داده و حرف حساب هم داره، شاگرد فروید بوده. و این مواردی که الان میخوام نقل بکنم خب یه چهره دیگری از روایت اول رو به ما میده، چهره کاملا متفاوت و نه منفی بلکه شاید مثبت. یونگ بیشتر به مباحث ضمیر ناخودآگاه انسان میپردازه، آرکیتایپ ها رو به اصطلاح معرفی میکنه که اینا بهش میگن کهن الگوهای ضمیر انسانی و هر کدوم اینا نماینده یک چیزی میشناسونه. شاه در برداشت یونگی، اینو یونگ نگفته، اینو کسانی که بر اساس روانشناسی تحلیلی اومدن این قصه رو بررسی کردن گفتن و به نظرم نمیاد حرف بی حسابی هم باشه، قابل توجه. شاه اینجا نماینده انسان است، یعنی دقیقا انسان، بحث انسان کامل هم نیست، این نماینده انسان است. و حکیم این آرکیتایپ به اصطلاح پیر خردمنده. یادتون باشه تو سهروردی هم پیر خردمند همواره داشتیم، مرشده جبرئیل بود، عقل فعال بود، کی بود کی بود، پیر خردمند کنار انسان قرار میگیره، یه کسی میگه بکنه نکن پش توضیح میده، یاد راهنماییش میکنه. اما از همش قشنگتر سلامان نماینده سلفه، نماینده خوده، نماینده منه. و توی روانشناسی این بحث خود، انا یا سلف، خیلی بحث محوریه. دقیقا بحث اصلی الان خوده، خود آدمی است. این پسر شاه دیگه، این دقیقا میخواد بگه سیر تحول خود در فرایند مباحثی که براش اتفاق میفته. از اون قشنگترش بحث ابصالش. اصطلاحی داره که خود یونگ درست کرده، اون میگه که یک اصطلاحش اسم آنیما هست، روان مؤنث، که نوعاً در درون مردان، حالا این در نظر بگیرید کسایی که با فروید آشنا باشن بعد با یونگ آشنا باشن، اختلاف هم بین دو تا کم نیست، اما میگه که در درون هر مردی یک روان مؤنثی هست که این تمایل به زن داره و اولین زنی هم که هر مردی از بچگیش میشناسد مادرش. اتفاقاً تو داستان سلامان ابصال این کاملاً وجود داره، مادر نیست، مادر خونده هست، دایه هست. و بعد این آنیما میتونه مثبت باشه، میتونه نقش منفی داشته باشه، و آنیما تو داستان سلامان ابصال روایت اول نقش منفی داره، ولی معناش این نیست که هر آنیمایی منفی است، میتونه مثبت هم باشه. توی یونگ ما معشوق رویایی داریم، بعد مادر داریم که همه اینها چهرهای مختلف الواقع این آنیما هستن. مواردی که توضیح میده دقیقاً این سه مرحله عشق رو به کیکی بیان میکنه با همین تفسیر یونگی، تفسیر روانشناسانه که اگر بخوایم انجامش بدیم، که این سلامان یعنی خود در پرتو عشق، مرحله اولش به الواقع شیفته آنیما شده، آنیمای منفی، چون اون نقش داره در انحراف سلامان. سلامان خودش اینجا فی الواقع فاعل نیست، بیشتر فعالیت ابصال است که اون رو به این سمت میکشه. و بعد تو مرحله دوم، مرحله اول دقیقا بحث آنیمای منفیست و عشق حیوانیه، تو مرحله دوم که لباسش رو اون حکیم به تنش میکنه، یه عشق عفیف انسانیه. و تو مرحله سوم که میشه ونوس، میشه زهره، و عشق حقیقی باز بروز میکنه. همه اینها توش کاملا قابل شناخت است. با این تفسیر اگر به ذهن ابن سینا بوده، دیگه اون چهره منفی از دست میره، چون این سیر تحولی پیدا کرده و خود این دیگه کسی جز اون نیست، یعنی خود انسان، خود شاه، انسانم شاه، خود انسان در یک سیر تحولی از عشق حیوانی به عشق انسانی به عشق حقیقی عروج پیدا کرده. بنابراین میتونه بگیم که این هم عارف بوده. این عارف ما یعنی کسی خودیست که این مراحل رو طی کرده تا به اون عشق حقیقی واصل شده و رسیده. بس میتونه مثال ابن سینا هم باشه، مطابق تفسیر یونگی، نه مطابق تفسیر فلسفی نصیرالدین طوسی. خب این جزئیات فراونی داره. خوشبختانه برخی اساتید ایرانی هم آمدن بر اساس همین تفسیر یونگ چندین مقاله نوشتن. تونید مراجعه بکنید، ملاحظه بکنید به همین تفسیری که اشاره کردم. اما تفسیر دوم، ببخشید روایت دوم، دو تفسیر از روایت اول من نقل کردم، اما روایت دوم که اصلا پاک یه چیز دیگری است. این روایت همونیه که مورد نظر نصیرالدین طوسیه و میگه ابن سینا اینو نوشته تو اون رساله که اسمش فقط ما داریم و نمیدونیم متنش کجاست. سلامان و ابسال در دومی دو برادرند. دیگه قصه مردی و زنی نیست، دو برادرند. برادر اول سلامان است، شاه است. برادر دوم ابسال است، برادر شاه است. اما یک زن هم باز اینجا وجود داره، زن برادر. این زن، زن سلامان است و چهره منفی هم داره. سلامان توی اینجا مثبت است. حالا قصه رو اول بگم تو بعد مثبت منفیش بگذاریم. بعد سلامان اینجا شاه است، برادرش ابسال، برادرش جنگاور. سلامان زن و بچه داره و بعد این زنش سلامان تقاضا میکنه که شما به خانه ما رفت آمد بکن و زن درخواست میکنه که ابسال بیاد بچه های اونها رو تعلیم بده. به این شکل برادر وارد خانه، وارد فلواقع اندرونی برادر خودش میشه با تقاضای همسر برادرش. زن برادر دل می سپارد به برادر شوهرش و بعد اما ابسال که برادر شاه هست نجابت می ورزه و حاضر نمی شه خطایی بکنه. حیله می اندیشه زن برادر، زن سلامان، و میگه از برادرش درخواست میکنه، ببخشید از شوهرش درخواست میکنه، میگه من خواهری دارم، خواهر کوچکتر، تو این خواهر رو به زوجیت ابسال در بیاور. میپذیره، ابسال میپذیره که با خواهر همسر برادرش ازدواج بکنه. به اون نصیحت میکند، میگه خواهر من بسیار خجالتی است و در روز با او سخن نگو تا شب بشود. و بعد به خواهرش هم تماس میگیره، میگه که من به تو اجازه نمیدم که ابسال فقط مال تو باشه، من با تو در ابسال شریک خواهم بود. و بعدش در شب زفاف خواهر رو حبس میکنه، اجازه نمیده، خودش به جای خواهرش که عروس بوده به بستر ابسال میرود. تاریک هم بوده، ابسال نمیدانسته چه کسی در این بستر خوابیده. منتها اشتباه میکنه، از فرط اشتیاق او به سمت ابسال میرود در بستر. ابسال تردید میکنه، میگه دوشیزگان شرم میکنند. و در این زمان رعد و برقی میزند و نوری میافشاند و او چهره همبسترش را میبیند، از بستر بیرون میاد و حاضر نمیشه در اون بستر بخوابد. زن دوباره ناکام باقی میماند. سلامان بلافاصله بلند میشه و به جبهه‌های جنگ میره که از این ورطه فرار کند، ورطه گناه فرار کند. خب همواره هم پیروز میشده در اتفاقاتی که در جبهه‌های جنگ میافتاده. زن برای بار سوم توطئه میکنه. سلامان اینجا فقط شاهی است، اما اولا ابسال در جنگ داشته پیروز میشده، باز دوباره این زن برادر نیرنگ میکنه و به سران سپاه رشوه میدهد که ابسال رو تنها بگذارید، که در نتیجه ابسال به دست دشمن بیفتد. به دست دشمن میفتد و به توهم این که مرده است رهایش میکنن، زخمش میزنن، از حال میره، فکر میکنن مرده و رهایش میکنن. یک حیوانی رحمش میاد، سینه پستان خودش رو در دهان این ابسال نیمه جان میگذارد و ابسال از شیر اون حیوان، آهو یا هر چه بوده، جان میگیرد و نمیمیرد. برمیگردد پیش برادرش و دوباره به اصطلاح وقت نیرو گرفت میره و میجنگه و اونها رو، همون دشمنی که شکست خورده بوده، شکست میده. باز پیروزی برای برادرش برمغان میاره. در بازگشت زن برای بار چهارم، زن برادر برای بار چهارم حیله میکند، دوباره تقاضا میکند، این همچنان نجابت میورزد. این بار به طباخ و خانسالار میگه سم بهش بدید، در قضاش سم بریزید. این بار متاسفانه ابسال از دنیا میرود، مسموم میشه و میمیرد. سلامان برادرش خیلی ناراحت میشه و بالاخره به نیروی غیبی هر چیزی مطلع میشه که چه زنی در خانه داره. خب دستور میده که زن و اون طباخ و اون خانسالار رو از همون غذایی که به برادرش دادند بخورانند و مجازاتشون بکنه و بعد اصلا کنارگیری میکنه از دنیا و سلطنت رو کنار میگذاره و زهد پیشه میکنه و بقیه داستان. این داستان روایتی است که به نظر خواجه نصیر، نظر ابن سینا این بوده و نه اولی. حالا اینا هر کدومشون کیا هستن؟ دوباره همون مسائلی که ذکر کردیم، عقل فعال سلامان است، عقل نظری ابسال است. خیلی عقل نظری اینجا، خیلی عقل نظری خوبی هم هست اتفاقا، خیلی عقل نظری بوده که هرگز تن به هیچ ناشایستی نداده. دوباره زن برادر، یعنی زن سلامان، مثل همون داستان قبلی بدن است. اون طباخ و اون خانسالار به اصطلاح سر مسئول، اونها قوای شهویه و غضبیه هستند، قوای بدنی شهوانی انسان هستند و بقیه مواردش هم دیگه مشخص. باز حالا توی اینجا بنا به نقل نصیرالدین طوسی، خب اینجا میتونیم بگیم که ابسال چهره بسیار مثبتی داره و مطابق نثر اشارات اون میگه مثالی برای تو در فلواقع عرفان و مثال بالاتری برای تو در عرفان که ابسال میشه. ابسال مقامش از سلامان بالاتره توی روایت دوم، لذا به ظاهر بحث ابن سینا بسیار نزدیک. مطلبی هم که ابن سینا نقل کرده، حالا ما مقامات العارفین رو انشاءالله چند جلسه بعد بحث خواهیم کرد، اونجا فرق بین عارف و عابد و زاهد است. بسیار بحث قشنگه. عارف کیست؟ عابد کیست؟ زاهد کیست؟ تو این دو روایتی که کردیم سلامان در هر دو جا زاهد بود. پیر خردمند توی روایت اول عابد بود و ابسال در تفسیر یونگی و در تفسیر و در دومی، در روایت دوم، ابسال عارف بود. تو تفسیر دوم که کاملا عارف بود، چون هیچ وقت دنیا نفریفتش. عارف کسی است که فریب دنیا نخورد، فریب شهوت نخورد و نخورد. اما تو روایت اولی سه مرحله داشته به اون مرحله عالیش برسونه. با اون تفسیر یونگی فقط میشه یه چیزی گفت تو این زمینه. لذا تفسیر اول، روایت اول، اون به اصطلاح مرد و زنی که بودن، سلامان مفصال زن بود، تو روایت اول چندان به ظاهرش به حرف ابن سینا نمیخورد، ولی دومی میخورد. حالا بحث من، چون ما الان مقامات العارفین رو بحث نمی کنیم، وقتی بهش رسیدیم بررسیش خواهیم کرد. آن چیزی که از داستان سلامان مفصال یاد میگیریم، اول محورش محور عشق بود. کمال انسانی با عشق حاصل میشود. در تفسیر روایت اول کاملا مشخص بود که با یه عشق حیوانی شروع شد و بعد با عشق عفیف انسانی شد و بعد به عشق حقیقی رسید. در داستان دومی محورش فی الواقع همواره اتفاقا ظاهر داستان هم ظاهر اخلاقی تریه، برای که یک ابسالیست که هرگز تن به عشق حیوانی پست نمیده. یه چیز ظاهر داستان هست و خب کسی همچو خصوصیت رو برای خودش ایجاد میکند که به جای رسیده باشه، یعنی عشق حقیقی داشته باشد که تن به این عشق مجازی منفی نداده است. بنابراین توی داستان روایت دوم بحث به عرفان هم ظاهرش هم باطنش نزدیکتر، اما روایت اول صرفاً اون تفسیر یونگیش میتونه باشه، اما تفسیر سنتی فلسفیش فی الواقع مشکل دارد، با این بحث ما تطبیق نمی کند، مطابق تفسیری که نصیرالدین طوسی کرده. اگر جامی رو بخوانیم، جامی با نصر با زبان شعر همون روایت اول رو دارد، یعنی ابسال زنه و از سلامان ابسال به شیوهی که ما تو خب بیژن و منیژه داریم، خسرو و شیرین داریم، لیلی و مجنون داریم، لیلی و موارد از این قبیل داریم، این هم یکی شبیه به اونها با همون سیاق این را اومده ذکر کرده. منتها انتهای این داستان رو جامی هم باز نتیجه گیری عارفانه کرده. همه موارد این گونه نیست، یعنی این داستان بالاخره از سبقه عرفانی خالی نیست. ابتدای سخنم فراموش کردم بگم، از محققین غربی که اول از همه به این پرداخت و فی الواقع به یک میانی کشفش که اهمیتی رو کشف کرد، هانری کوربنه، به فرانسوی فصلی از کتابش رو در مورد سلامان ابسال و دو روایت متفاوتش و تفسیر عرفانیش نوشت، مواردی از این قبیل رو، که بعد از اون دیگه این شناخته شد و وارد واقع ادبیات موجود جهان شد به یک معنا، کاری که اون کرد و تونست این رو بشناسونه. تفسیر سلامان ابسال، من جستجویی که کردم تو همین 10 سال آینده چندین مقاله قابل توجه در موردش نوشته شده، یعنی بحث بسیار زنده ای هست، هم به لحاظ ادبی، هم به لحاظ عرفانی، هم به لحاظ اسطوره‌ای. همین بحثی که در مورد یون کردم، یکی دو نفر از اساتید دانشگاه اصفهان بحثی بسیار ارزنده کردن که خود منم استفاده کردم، یعنی نشون میده که اگر ما به ادبیات گذشته خودمون بر اساس داده های دانش جدید مراجعه کنیم، میتوانیم از اونها استفاده بکنیم. حتی دیدم کتابی یه استاد دیگری، اینو قبلا در زمان که سهروردی میگفتم ندیده بودم، بنام سهروردی و یونگ نوشته، آمده بر اساس روانشناسی تحلیلی یونگ سهروردی رو بررسی کرده و این میتونه با یک نگاه تازه به متفکرین کهن ما باشد. حالا من خیلی دیگه طولش ندادم، سعی کردم که بحث لب و لبابش رو بگم، تفاصیل جزئی تری میشه در این زمینه گفت را در لابلای سوال و جواب. انشاءالله از صبر و تحمل شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت.